با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که دانیال خواب نبوکدنصر را درباره درخت بزرگی که ناگهان قطع شده و کنده آن را برای مدت 7 سال با زنجیرهای آهنی و مفرقی بستند تعبیر کرد و به او گفت که آن درخت اشاره به نبوکدنصر است که خدا از این طریق به او هشدار می‌دهد از گناه کردن دست بردارد و هرچه راست و درست است انجام داده و به رنج دیدگان احسان کند، وگرنه برای مدت 7 سال عقل انسانی او به عقل حیوانی تبدیل خواهد شد و او در این مدت همچون حیوانات زندگی خواهد کرد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. بیماری روانی نبوکدنصر. در دانیال فصل 4 آیه 28 الی 30 می‌خوانیم: تمام این بلاها بر سر من که نبوکدنصر هستم آمد. 12 ماه بعد از این خواب، یک روز بر پشت بام قصر خود در بابل قدم می‌زدم و در وصف بابل می‌گفتم چه شهر بزرگ و زیبایی. من با قدرت خود این شهر را برای مقر سلطنتم بنا کردم تا شکوه و عظمت خود را به دنیا نشان دهم. نبوکدنصر به هشدار دانیال توجه نکرد. خدا قبل از اینکه او را داوری و مجازات کند، به مدت 1 سال فیض و لطفش را به او نشان داد. چقدر خدا صبور است. اما همانطوری که در حزقیال فصل 8 آیه 11 نیز نوشته شده است، افراد شریر مهربانی و بردباری، محبت و صبر او را نمی فهمند. پادشاه به یک درهم شکستگی روانی نزدیک می شود. او به عظمت پادشاهی خود می نگرد. همان حکومت و پادشاهی که خدا گفته بود که او به نبوکدنصر داده بود. اما اکنون نبوکدنصر بدون توجه به این واقعیت می گوید من با قدرت خود این شهر را برای مقر سلطنتم بنا کردم تا شکوه و عظمت خود را به دنیا نشان دهم. تعداد زیادی از مردان و زنان در طول تاریخ بودند که تلاش کردند تا امپراتوری‌های کوچک خیش را بسازند و با غرور به آنچه ساختند نگریستند. گاهی اوقات این امکان را دارم که به کشیش‌های جوان پند دهم و آنان را در مورد خدماتشان راهنمایی کرده و به آنان بگویم سعی نکنید از کلیسایتان یک امپراتوری کوچک بسازید. خودم با این نوع تفکر شروع کردم و می‌خواهم صادقانه بگویم که هرگز در طول عمرم مانند آن زمان پریشان و غمگین نبودم. یک روز واقعاً این قسمت از کتاب دانیال با من صحبت کرد و متوجه شدم در تلاش هستم که یک امپراتوری بسازم و این چیزی نبود که خدا می‌خواست باشم. خدمت من بنا نمودن زندگی‌های مردم است و نه تلاش برای این که سازنده یک امپراتوری بزرگ باشم. بنابراین به واعظ و کشیشان جوان می‌گویم بنا نمودن زندگی‌های مردم را شروع کنید و فکر می‌کنم خداوند به شما اجازه خواهد داد آنچه را که او می‌خواهد داشته باشید. در دانیال فصل 4 آیه 31 الی 33 می‌خوانیم: سخنان من هنوز تمام نشده بود که صدایی از آسمان گفت: ای نبوکدنصر پادشاه، این پیام برای توست. قدرت سلطنت از تو گرفته می‌شود. از میان انسانها رانده می شوی و با حیوانات صحرا به سر می بری و مانند گاو علف می خوری. 7 سال بدون منوال می گذرد تا بدانی دنیا در تسلط خدای متعال است و او حکومت بر ممالک دنیا را به هر که اراده کند می بخشد. در همان ساعت این پیشگویی انجام شد. من از میان انسانها رانده شدم. مانند گاو علف می خوردم و بدنم با شبنم آسمان تر می شد. موهایم مثل پرهای عقاب دراز شد و ناخونهایم چون چنگال پرندگان گردید. نبوکدنصر از قصرش به بیرون رانده می شود تا در میان حیوانات و در طبیعت زندگی کند. خدا به طور شخصی با این مرد روبرو شده و برخورد می کند. هنگامی که از نظر عقلی از حالت معمولی و منطقی دور گشت، از مقام پادشاهی نیز برکنار شد. افراد دیوانه و دارای بیماری‌های روانی را در آن روزگار از جامعه طرد کرده و از محیط اجتماعی بیرون می‌انداختند به جای اینکه مانند امروز آنها را در تیمارستان‌ها نگهداری و درمان کنند. در شرایط عادی آن زمان نبوکدنصر دیگر هرگز قادر نبود دوباره بر تخت سلطنت بنشیند، اما با این وجود خدا قول داده بود که پس از اینکه نبوکدنصر درسهایش را آموخت، مقام پادشاهی را به او بازگرداند. شواهد تاریخی این دوره خاص در زندگی نبوکدنصر را تایید می‌کنند. دست نوشته های بجامانده از یوسیفوس که از یک مورخ بابلی به نام بیروسوس اقتباس کرده، به یک بیماری روانی عجیب که نبوکدنصر قبل از مرگش دچار شده بود اشاره می کند. خواب نبوکدنصر تحقق یافت و سپس او دوباره به حالت عادی بازگشت. در دانیال فصل 4 آیه 34 می خوانیم: در پایان 7 سال من که نبوکدنصر هستم، وقتی سرم را بلند کردم و به آسمان چشم دوختم، عقلم به من بازگشت. آنگاه خدای متعال را پرستش کردم و آن وجود ابدی را که سلطنت می کند و سلطنتش جاودانی است ستایش نمودم. فهم و عقل او دوباره به حالت طبیعی بازگشت و او به طور خلاصه اعتراف و شهادتی را که در ابتدای این فصل خواندیم بیان نمود. دانیال فصل 4 آیه 35 میگوید: تمام مردم دنیا در برابر او هیچ چه مرده میشوند. او در میان قدرت‌های آسمانی و در بین آدمیان خاکی آنچه میخواهد میکند. هیچ کس نمیتواند مانع او شود و یا او را مورد بازخواست قرار دهد. نبوکدنصر اکنون آموخته است که خدا همه چیز را اداره کرده و کنترل امور جهان را در اختیار دارد. نبوکدنصر آنچه برایش اتفاق افتاد را به عنوان اراده خدا قبول می کند و حاضر می شود که غرور و تکبر خود را تسلیم اراده خدا کرده و مطیع خدا شود. این کاری است که امروز نیز بسیاری از ایمانداران بایستی آن را انجام دهند. در دانیال فصل 4 آیه 36 الی 37 می خوانیم: وقتی عقلم به سرم بازگشت، شکوه و عظمت سلطنت خود را باز یافتم. مشاوران و امیرانم نزد من بازگشتند و من بر تخت سلطنت نشستم و عظمتم بیشتر از پیش شد. اکنون من نبوکدنصر فرمان روای آسمان را که تمام اعمالش درست و برحق است حمد و سپاس می گویم و نام او را به بزرگی یاد می کنم. او قادر است آنانی را که متکبرند پست و خار سازد. عقل نبوکدنصر به حالت طبیعی بازگشت. مقام و جایگاه او به عنوان پادشاه بابل دوباره به او داده شد و مشاوران و ماموران او دوباره به نزدش بازگشته و به خدمت مشغول شدند. پادشاهی او در طی این مدت طولانی بیماری و غیبتش به خطر نیفتاد و حتی عظمت و شکوهش بیشتر نیز شد، چون او خدای زنده و حقیقی را شناخته و پذیرفته بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب دانیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دانیال فصل 5. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از مهمانی بلشسر، اثر انگشتان دست خدا بر روی دیوار، عدم توانایی حکیمان بابل در خواندن دست نوشته روی دیوار، دانیال هدایای پادشاه را رد می کند، دانیال معنای دست نوشته روی دیوار را توضیح می دهد، سقوط بابل در همان شب مهمانی به انجام می رسد. اتفاقات نوشته شده در فصل 5 مدت‌ها پس از آنچه در فصل‌های گذشته اتفاق افتادند به وقوع پیوستند. در اینجا فقط برگ دیگری از تاریخ ثبت شده سرزمین بابل را در اختیار داریم و بسیاری وقایع در فاصله میان فصل 4 و فصل 5 اتفاق افتادند که در این کتاب نوشته نشده است. مهمانی بلشسر در دانیال فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: یک شب بلشسر پادشاه مهمانی بزرگی ترتیب داد و 1000 نفر از امیران بابل را به آن مهمانی دعوت نموده با یکدیگر شراب نوشیدند. اکنون این سوال مطرح است که بلشسر کیست و چگونه به قدرت رسید؟ در فصل قبلی نبوکدنصر پادشاه بود. در تاریخ نظرات متفاوتی در مورد بلشسر شده، بنابراین نیاز است که کمی بیشتر درباره او توضیح دهیم. یکی از مورخین ادعا کرده که پادشاهی به نام بلشسر وجود نداشته است، اما محقق معروفی در این رابطه چنین نوشته است: تا زمان کشف منشور سنگی نبونید، مدارک تاریخی معتبری درباره بلشسر خارج از کتاب مقدس وجود نداشت. با وجود اینکه دانیال در کتابش او را به عنوان پادشاه بابل معرفی می کند، تا قبل از این کشف تاریخی منتقدین این امکان را داشتند که دسترسی و حقیقت گزارش دانیال را مورد سوال و ابهام قرار دهند. ولی از زمانی که باستانشناسان منشور سنگی نبونید را یافتند که در آن به نام بلشسر به عنوان پادشاه بابل اشاره شده است، حقانیت و درستی گزارش دانیال در کتاب مقدس مورد تأیید مورخان قرار گرفته است و هیچ دلیلی وجود ندارد که شخصیت تاریخی بلشسر را مورد شک و تردید قرار داد. نام بلشسر در منشور سنگی نبونید یافت شده و از او به عنوان پسر نبونید نام برده می شود. اکنون به طور عمومی پذیرفته شده که بلشسر به عنوان نماینده پدرش در پادشاهی بابل به امور حکومتی رسیدگی می کرد. خلاصه ای از آنچه پس از سلطنت نبوکدنصر افتاد می تواند در اینجا کمکی بر روشن شدن این نکته باشد. با توجه به کتاب دوم پادشاهان فصل 25 آیه 27، پس از مرگ نبوکدنصر تنها پسرش ایول مردوک در حدود سال 561 قبل از میلاد به حکومت رسید. ایول مردوک توسط نرگال شارسر که با یکی از دختران نبوکدنصر ازدواج کرده بود کشته شد و حدود سال 559 نرگال شارسل بر تخت سلطنت بابل می نشیند که مدتی بعد پسر کوچکتر او برای چند ماه حکومت می کند. ولی توسط نبونید که شوهر یکی از دختران دیگر نبوکدنصر بود کشته شده و به این ترتیب نبونید به عنوان آخرین پادشاه حکومت امپراتوری بزرگ بابل را در اختیار می گیرد. ولی او بیشتر اوقات خود را در سفر به قسمت‌های مختلف امپراتوری و اکتشاف سرزمین‌های دیگر گذرانده و از قصر پادشاهی دور بود و در هنگام مسافرت پسرش بلشسر در شهر بابل به عنوان نماینده او امور حکومت را اداره می کرد. تمام اینها درستی آنچه از ارمیای نبی در کتاب ارمیا فصل 27 آیه 6 الی 7 نوشته شده است را آشکار می کند. بنابراین من تمام سرزمین‌های شما را به بنده خود نبوکدنصر پادشاه بابل خواهم بخشید و حتی حیوانات وحشی را مطیع او خواهم ساخت. تمام قوم‌ها خدمتگزار او و پسرش و نوه‌اش خواهم بود تا زمانی که نبوت شکست مملکتی او هم برسد. آنگاه قوم‌های مختلف و پادشاهان بزرگ سرزمین بابل را تصرف کرده مردم آن را بنده خود خواهند ساخت. به عبارت دیگر حکومت بابل تا زمان پسر و نبه نبوکدنصر ادامه می‌یابد و سپس پادشاهی این سر طلایی در مجسمه‌ای که نبوکدنصر در خوابش دید به پایان می‌رسد. مدرک دیگری نیز که در ارتباط با بلشسر وجود دارد، دعای نبونید برای پسرش است که در حضور ماه به عنوان خدایش در کتیبه گلی نوشته و یافت شده است. در اینجا میگوید باشد که پسرم ثمر دلم به خداوندش احترام بگذارد و از گناه دوری کند. هرودوت مورخ یونانی نیز به این مدرک اشاره و آن را تایید کرده است. در زمانی که آنچه در فصل 5 نوشته شده اتفاق می افتاد، نبونید در میان جنگ و در سفر بود. در حالی که بلشسر پسرش در شهر بابل باقی مانده بود. دقت خواهیم کرد هنگامی که بلشسر مقامی را در حکومت به دانیال داد، در واقع دانیال در جایگاه سوم قرار داشت. چرا نه در مقام دوم؟ چون بلشسر خودش در مقام دوم حکومت بود و پدرش در واقع پادشاه و در مقام اول حکومت قرار داشت. در طی مهمانی بلشسر که اینجا در دانیال فصل 5 آیه 1 به آن اشاره شده، شهر بابل از بیرون توسط گیبیاس فرمانده ماد مورد حمله قرار می گیرد. خنوفون مورخ یونانی شرح می دهد که مادها چگونه توسط کندن یک کانال آب و تغییر مسیر آب رود فرات شهر را تسخیر کرده و ارتش آنان از دیوارهای شهر بالا آمده و حکومت بابل را از بین بردند. بنابراین اتفاقاتی که در این فصل نوشته شده با اینکه سالهای زیادی از سوی منتقدین رد می شد، امروزه حتی با توجه به کشفیات تاریخی افراد غیر مسیحی مورد تایید و پذیرش قرار گرفتند. در واقع بایستی گفت درست‌تر است که بگوییم کشفیات تاریخی دنیا توسط کلام خدا مورد تایید قرار گرفتند. می‌دانیم که مورخین گاهی اوقات دروغ می‌گویند و همیشه نمی‌توانیم به نوشته‌های ایشان استناد کنیم. اما در اینجا تحقیقات و کشفیات تاریخی نیز با گزارشات کتاب مقدس موافق هستند. یک شب بلشسر پادشاه مهمانی بزرگی ترتیب داد و 1000 نفر از امرای بابل را به آن مهمانی دعوت نمود، با یکدیگر شراب نوشیدند. به تکبر و غرور بلشسر این شاهزاده بابل توجه کنید. در زمانی که ارتش گیبیاس به طرف شهر نزدیک شده و آماده برای حمله به آنجا می شود، او این کار احمقانه را انجام می دهد. شاید بلشسر فکر می کرد که شهر غیر قابل نفوذ و تسخیر ناپذیر است. نبوکدنصر آن را به شیوهی ساخته بود که می توانست در برابر هر حملهی مقاومت کند. دیوار شهر از آجرهای بزرگی درست شده و بسیار بلند بود و همچنین پهنای دیوار به حدی بود که یک سپاه کامل سرباز می توانست در کنار یکدیگر در بالای دیوار شهر رژه برود. در داخل شهر انبارهای بزرگ تغذیه وجود داشت و همچنین برای مدت 4 سال ذخیره کافی آب نوشیدنی موجود بود. در واقع یک کانال آب ساخته شده بود که آب رود فرات را به سوی شهر هدایت کرده و از میان شهر می گذشت. مهمانی بلشسر می تواند نوعی بی‌اعتنایی یا به مبارزه طلبی دشمن و یا از سوی دیگر تقویت روحیه مردم و نیروهای داخل شهر بوده باشد. در اینجا گفته شده که همه را به شرابخواری دعوت نمود. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا سوء استفاده از مشروبات الکلی و یا انواع مواد مخدر دیگر مشکلات جدی اجتماعی به وجود آورده است. جالب توجه و تا حدی مضحک می باشد که چگونه دیده می شود که گاهی در سطح بین المللی صاحب نظران، متخصصان، پزشکان، سیاستمداران، مدیران مدارس یا دانشگاه‌ها و دیگر فعالان علاقه‌مند برای مبارزه با سوء استفاده از این نوع اعتیادها در سمینارها و کنفرانس‌های مختلف جمع می‌شوند و در اکثر آنها مراسم با مصرف مشروبات الکلی و یا یک مهمانی صرف مشروب شروع می‌شود. چقدر انسان می‌تواند ریاکار باشد؟ دوست من، مشکل جدی و ویران کننده برای اجتماع بشری می باشد. آیا می دانستید که بر طبق آمار مستند در بعضی کشورها علت مرگ نیمی از کشته شدگان در حوادث رانندگی سوء استفاده از مشروبات الکلی می باشند؟ سالانه مردم پول و سرمایه بسیاری را صرف خرید این نوع مواد مخدر و مضر می کنند. مشروبات الکلی و مواد مخدر خرابی‌های زیادی را در اجتماع، در حوادث رانندگی و در روابط خانوادگی به وجود می‌آورند و می‌توان گفت که یکی از علت‌های اصلی برای سقوط و ویرانی یک جامعه می‌باشند. هرچه درباره خطرات این نوع مواد هشدار داده شود، باز هم کم است و بسیار مهم می باشد که مردم و به خصوص جوانان به طور آگاهانه از استفاده این نوع مواد مضر خودداری کنند. هر کشوری در کنار مبارزه با پخش یا جلوگیری از فروش آنها بایستی به کار مهمتر آگاهی درباره مضرات و خطرات آنها برای زندگی انسانی توجه خاص نموده و با انواع برنامه‌های آگاه کننده بازار مصرف این مواد را محدود سازد. اگر تعداد خریداران و مصرف کنندگان این نوع مواد مضر کمتر شود، بازار فروش آنها با صدمات جدی روبرو خواهد شد. در تاریخ بسیاری از ملت‌های دنیا به علت سوء استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر رو به زوال رفته و سقوط کردند. در هر کشوری مردم به طور عمومی و مسئولان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی به طور خاص بایستی از ریاکاری، سازشکاری، بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به این مشکل بزرگ و ویرانگر اجتماعی خودداری نموده و با برنامه ریزی و استفاده از شیوه های مفید و لازم به مبارزه آگاهی بخش درباره این خطر جدی اجتماعی بپردازند. در این فصل از کتاب دانیال به طور آشکار شاهد هستیم که چگونه این مشکل نقش اصلی در سقوط امپراتوری بابل داشت. این هشداری است که خدا از طریق کلامش به هر جامعه‌ای در طول تاریخ می‌دهد.